مردم فکر میکنن این وضعیت طولانی میشه، واسه همین دوست دارن از خونه برن بیرون، به خصوص اونهایی که بچه دارن ممکنه برای تفریح و گشتن وسوسه بشن و دستورالعمل‌ها رو زیر پا بذارن. خواهش میکنم به دستورالعمل‌ها پایبند باشید.
Please stick with the guidance now.
در آستانه روزهای عید پاک نگرانی از عدم پایبندی برخی شهروندان به قوانین قرنطینه برجسته شده. در فرانسه پلیس از تشدید مجازات قانون شکنان خبر می‌دهد.
مسئله ساده است. به قرنطینه پایبند نباشی، هم جریمه خواهی شد، هم خود را در معرض خطر قرار خواهی داد و ممکن است خود یا عزیزانت را راهی بخش مراقبت‌های ویژه کنی. این بازی نیست. این یک حقیقت است. مردم جان خود را از دست می دهند.
و می ماند گذراندن وقت در خانه نشینی های طولانی. اینجا در پاریس نوام کارتوزو، مجری مشهور برنامه های مسابقات تلویزیونی، از پنجره خانه خود برای همسایگان مسابقه برگزار می کند.
ساعت 8 شب هممون توی بالکن و پنجرهمون قرار داریم تا کادر درمانی رو تشویق کنیم. روزهای اول آهنگ می‌زدم تا محله رو یکم زنده کنم. بعد این به یه مسابقه موسیقی تبدیل شد و حالا سوال مطرح می‌کنم. دو گروه میشیم و با هم مسابقه میدیم.
و در ژاپن نوازندگان از راه فضای مجازی قطعه‌های موسیقی مشترک تولید می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک. آقای علایی، روز گذشته دو تن از مقامات و مسئولان بهداشت و همچنین ستادهای مقابله با کرونا در ایران دو هشدار جدی رو مطرح کردند. ابتدا علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفت اگر مسئولان اشتباه راهبردی در تصمیم گیری داشته باشند، وضعیتی همانند جنگ احد در صدر اسلام رخ خواهد داد. چگونه این شرایط فعلی با جنگ احد مقایسه شده؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع به نظر من مثال خوبی رو به کار برده، مخصوصا برای گروه هدفش که افرادی هستند که در واقع فکر میکنم به خدا نزدیکتر هستند و تصمیمات در واقع عقیدتی میگیرند. در جنگ احد در واقع پیامبر به یک سری از سربازاش گفت که در بالای کوه احد بمونند و اگر پیروزی موقتی ایجاد شد نیاد جلو، فکر نکنن تمام شده، ولی متاسفانه اونا گوش ندادن و باعث شد که شکست بخورن. دقیقا این شرایط هم شرایط مشابهی هست که با یک تعداد شدت مراجعه کم شدن در چند روز کوتاه مدت که ما انتظارش رو داشتیم در بیمارستانهای شهرهای بزرگ، که علتش هم این بود که 8 میلیون نفر از ایرانیان در واقع سفر کردن در طی دو هفته نوروز و معمولا ایرانیان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک سفر میکنن، چون خیلی هاشون از شهرهای کوچک مهاجرت کردن، به خاطر همین باعث میشه وقتی 8 میلیون در واقع سفر کنن، نسبت افرادی که مراجعه میکنن به طور کاذب نسبت به روزهای قبل از عید کاهش پیدا کنه. اما این نشان دهنده کنترل بیماری نیست و نباید تصور باطلی بشه که بیماری کنترل شده. مثال سادش هم این هست که وقتی که میگن ما هنوز 50,000 مورد مبتلا داریم، در صورتی که تخمین حداقل 200,000 مورد مبتلا هست، وقتی که شما 75% از گروه هدفت رو نمیشناسی چجوری میتونی کنترلش کنی؟ به خاطر همین این نگرانی هست و واقعا نگرانی جدی هست. شما نگاه کنین، مسئله‌ای که دو ماه پیش میتونستن کنترل بکنن نکردن، الان بیش از 200,000 مبتلا هست. الان اگر دقت نکنن و شدت و حدت به خرج ندن، دو ماه دیگه ممکنه صدها هزار کشته در واقع در ایران روی بده.
خب از سوی دیگه وزیر بهداشت ایران آقای نمکی در نامه‌ای به حسن روحانی از تصمیم‌ها درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرده. چرا مجموعه دستگاه‌ها و نهادها با مسئولان بهداشت و درمان هماهنگی ندارند؟
سوال خیلی خوبه. من واقعا تعجب میکنم وقتی این مسئله رو میبینم. از اونجا گفته میشه که ما یک کمیته کشوری کرونا داریم با ریاست رئیس جمهور، ولی از طرف دیگه میبینیم یک وزیری رأساً اقدام میکنه که مردم باید برن سر کار، و این نشون میده که هنوز یک هماهنگی بین بخشی بین وزرا وجود نداره و اینجا نقش رئیس جمهور مهمه. و این نشون میده که وزیر بهداشت در واقع احساس در واقع مستأصل شدن بهش دست داده که اومده این نامه رو زده، یعنی احتمالا خود چندین بار صحبت کرده و به نتیجه نرسیده. و این خیلی برای من جالبه، شما نگاه کنید روند اتفاقاتی که در آمریکا میفته و در ایران میفته خیلی شباهت داره. یعنی دو ماه پیش که در واقع ایران مسئله رو در واقع کتمان میکرد، همون وضعیتی بود که در آمریکا کتمان میشد و بعد در واقع خود در واقع سیاستگزاران آمریکا میگفتن آنفلانزا مهمتره، ایران دقیقا میگفت آنفلانزا مهمتره و بعد دیدیم که آمریکا فهمید اشتباه کرد و سریع اومدن اشتباهشون رو پذیرفتن و بعد حتی هفته پیش اومدن خود ترامپ گفت که شغلا باید برگردن به کارشون و بعد دوباره اشتباه اصلاح کرد و ایران دوباره میاد میگه که ما میخوایم در واقع کارخونه باز بشه و مردم برگردن، در صورتی که اگر کارخونه باز بشه، اگر مردم برگردن سر کار، باعث میشه که درصد بیشتری مبتلا بشن و برگردن به خونه هاشون، خانواده ها مبتلا بشن و بار بیماری بسیار بیشتر ایجاد میکنه. یعنی اقتصاددانان بهداشت و سلامتی به راحتی میتونن با 4 تا عدد به در واقع رئیس جمهور نشون بدن که تأثیری که این داره خیلی خیلی بدتره تا اینکه یک ماه واقعا یک ماه درست قرنطینه رو اجرا کنن. متاسفانه این به قول معروف درست نکردن باعث میشه نه میتونن کارو درست انجام بدن نه از طرف دیگه هی دارن باعث میشن که بار بیماری و میزان مرگ و میر بیشتر بشه.
بله سپاسگزارم دکتر کامیار علایی که با ما همراه بودید.
من از شما تشکر.
از اوایل جدی شدن موضوع کرونا در ایران، جمعی از سیاستمداران این کشور از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه تهران شدند. این گروه تحریم‌ها را مانع دریافت دارو و تجهیزات پزشکی می‌دانستند. موضوعی که از سوی همتای آمریکایی آقای ظریف و دیگر سیاستمداران ارشد این کشور رد می‌شد. حالا اما با افزایش شدید بیماران و قربانیان کرونا در ایران، فشار جامعه جهانی بر واشنگتن برای کاستن از فشار تحریم‌ها بیشتر شده. در پاسخ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ایران درخواستی دریافت نکرده. شهریار سیام گزارش می‌دهد.
محموله امدادی کمک‌های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور بر دستانش.
بله، درست شنیدید. این کمک‌های ایران به مردم آمریکاست.
باید با آنها گفتگو کنیم. می توانیم خیلی سریع به توافق برسیم. تنها کاری که باید بکنند این است که زنگ بزنند. آنها غرور دارند. رهبرانشان غرور دارند. همانطوری که ما هم غرور داریم. سخت است که تلفن را بردارند و برای دیدارمان زنگ بزنند. ولی با این کار می توانند به راحتی مشکلات کشورشان را حل کنند.
حالا رابطه این دو دولت شبیه رابطه عشق و نفرت شده. هر دو به هم حمله می کنند و همزمان هر دو مدعیان می خواهند به هم کمک کنند.
متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط حاد و سخت جهانی هم درس عبرت نگرفتند، نفهمیدند باید چه کار بکنند. الان موقع خوبی بود، الان موقعی بود که از اون کار غلطشون می تونستن عذرخواهی کنند. موضوع انسانی هم بود، هیچ کم اونا رو ملامت نمی کرد که شما عقب نشینی کردید. بهترین فرصت تاریخی برای آمریکایی‌ها بود که الان برگردن از اون مسیر غلط خودشون.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم انتظار داشت اولین گام را آمریکا بردارد. حالا هیچ کدام حاضر نیستن اول گوشی را بردارن. سوی دیگر در کشور همسایه عراق دو طرف برای هم شاخ و شانه می‌کشند و نیروهای آمریکایی برای حمله غافلگیرانه ایران آماده شدند. آمریکایی‌ها می‌گویند اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای ضربه زدن به نیروهای آمریکا به عراق آمده و از همین رو دونالد ترامپ هم ایران را تهدید کرده. محمد جواد ظریف هم در پاسخ مستقیم به آقای ترامپ نوشته باز هم گول جنگ طلبان همشگی را نخور. حالا در این رابطه عشق و نفرت کسی نمی‌داند دو طرف قرار است به جنگ واقعی برسند یا اینکه بالاخره یکی گوشی را برمی‌دارد و تماس می‌گیرد. مشکل اینجاست که ویروس کرونا کاری به این بازی‌های سیاسی دو طرف ندارد و وضعیت هر دو کشور بحرانی است. با این تفاوت که آمریکا تحریم نیست ولی ایران تحریم است و مقصری برای گرفتن انگشت اتهام به سویش دارد. مقام‌های ایران بارها مدعی شدند تحریم‌های آمریکا مانع مبارزه کامل با همه‌گیری کرونا در ایران است. سوی دیگر اما آمریکایی‌ها هم دائم از تمایل برای کمک به ایران در این عرصه صحبت می‌کنند. در تازه‌ترین اظهار نظر، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا احتمال بازنگری در تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای مبارزه با کرونا را رد نکرده. اما واقعیت این است که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. مقام‌های آمریکا دائم تاکید می‌کنند تحریم‌های این کشور شامل دارو، تجهیزات پزشکی و غذا نیست. اما ایران هم می‌گوید تا وقتی پول برای خرید دارو نداریم، فرقی به حال ما نمی‌کند. حالا همه منتظرن ببینن بالاخره چه کسی گوشی را برمی‌دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، در این روزها مجدداً بحث تحریم‌ها میان مقامات ایران و آمریکا مطرح شده. مقامات ایران در گفتگوها خواستار لغو و یا کاهش تحریم‌ها هستند. در همین زمینه دونالد ترامپ روز گذشته گفت درخواستی مطرح نشده به صورت رسمی. آیا دونالد ترامپ در انتظار تماس مستقیم از تهران هست؟
حقیقتش رو بخواهیم خیلی مطمئن نیستم که چقدر یه همچین موضوعی صحت داشته باشه، چون به درخواست ایران نبوده که تحریم ها رو وضع کردن که الان ایران اگر درخواست بکنه خب تحریم ها برداشته بشه. و جدا از اینها شرایطی که زمانی که شرایط خب خیلی کم تنش‌تر از این صحبت ها بود، اگه خاطرتون باشه خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آقای مکرون تلاش کردن که شرایط حتی دیدار بین آقای ظریف و آقای ترامپ مهیا بشه. آقای ظریف فرانسه رفته بود زمانی که آقای ترامپ هم اونجا بود، ولی در نهایت اینها میسر نشد. تازه اینها زمانی بود که هنوز ترور قاسم سلیمانی رو نداشتیم، این تهدیدهایی که در عراق داره اتفاق میفته که همین چند روز پیش آقای ترامپ باز تهدید کرده بود که در عراق اگر نیروهای ما یا چیزایی که اونجا داریم صدمه ببینه تلافی میکنیم و ایران آسیب خواهد دید، و از این صحبت ها مطرح نبود، راه حلی نبود برای اینکه تحریم ها کمتر بشه. و اینو نباید فراموش بکنیم که کسی الان در ایالات متحده در نزدیکی آقای ترامپ نیست که موافق این باشه که تحریم ها کم بشه. کسانی که با آقای ترامپ دسترسی دارن و میتونن تحت تاثیر قرارش بدن کسانی هستند که واقعا حامی این سیاست فشار حداکثر و ایران هم ابزار فشار زیادی در اختیار نداره، اهرام‌هایی نداره که بتونه ایالات متحده رو قانع بکنه که دست از این شیوه برداره. از طرف دیگه خب هیچ بدبستانی هم به نظر نمیاد که ایران حاضر باشه الان انجام بده یا شرایطش رو داشته باشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از اینها راهی رو به جلو برای حداقل آینده نزدیک گذاشته باشه که تحریم‌ها قرار باشه تغییری در وضعیتش وجود داشته. ممکنه البته شاید یک سری تعلیق‌هایی که معافیت‌هایی که می‌دادن رو حالا تمدید بکنن یا بیشتر بکنن، ولی فکر می‌کنم بیشتر از اون اتفاق دیگه بیفته.
خب جو بایدن رقیب احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو خواستار کاهش و یا لغو تحریم‌ها بوده. ما چند روز پیش اولین انجام تراکنش رو هم داشتیم در رابطه با سازگار این سکس. فکر می‌کنین که آیا بحث تحریم‌ها به رقابت‌های انتخاباتی هم کشیده بشه؟
ببینید، با توجه به وضعیت ماجرای ویروس کرونا در ایالات متحده، سیاست خارجی و مسئله تحریم‌های ایران واقعاً در فکر نمی‌کنم بعد سیاست داخلی و تاثیر در انتخابات نقش مهمی داشته باشه در شرایط فعلی. حالا در ماه‌های آینده که نزدیک‌تر به انتخابات بشه، مگه مسئله کرونا در ایالات متحده بهتر بشه اوضاعش، ممکنه تغییر کنه، ولی در نهایت سیاست خارجی هیچ وقت موضوع چندان تعیین کننده نبوده. از طرف دیگه در مورد این سکس، اون هم بیشتر از این که به تحریم‌ها، یعنی به نتیجه تحریم‌ها بتونه کمک بکنه و شرایط رو بهتر بکنه برای ایران، یک و کاری هست که اروپا سعی کرد راه اندازی بکنه به دلیل عدم رضایت عمیقی که از شیوه سیاست خارجی ایالات متحده داشت. یعنی اروپا بسیار از مسئله اعمال تحریم‌های یک جانبه و خصوصا اعمال تحریم‌های ثانویه بدون مشورت، بدون اینکه جلب رضایت اروپا انجام بشه از طرف امریکا، ناراحت و عصبانی هم می‌خواد این رو نشون بده که میتونه تصمیم بگیره که خودش با چه کشورهای تجارت داشته باشه و داره سعی می‌کنه کار رو فعال بکنه. ولی در نهایت در تحریم‌ها تا زمانی که با این شدت تحریم‌های ثانوی ادامه داشته باشن بعید می‌دونم تاثیر معناداری داشته باشه.
سپاسگزارم خانم پزشک که با ما همراه بودید. اما یکی از راهکارهای دولت‌ها برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 توصیه به خانه نشینی و اصطلاحاً قرنطینه کردن افراد است. حالا شماری از موزه‌ها و تالارهای موسیقی و هنرمندان به کمک دولت‌ها آمدند تا با شیوه‌های مختلف مردم را به خانه نشینی تشویق کنند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با اوجگیری شیوع کرونا و خانه نشینی اجباری میلیون ها تن در سراسر جهان، از دولت ها گرفته تا موزه ها، سالن های تئاتر و موسیقی و هنرمندان و ورزشکاران برای تشویق مردم به خانه نشینی فعال شدند. از اردن شروع کنیم، جایی که صلاح هر روز ساعت 7 عصر برای نزدیک به 4000 نفر به صورت آنلاین کلاس یوگا برگزار می کند.
ما به خوبی میدونیم که وقتی نرمش انجام میدیم، هورمون هایی که حس خوب در بدن ما تولید میکنند افزایش پیدا میکنه. این تمرینات میتونه به افسردگی و استراب ناشی از شرایطی که در اون هستیم کمک کنه.
یکی از دغدغه های این روزهای ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان انجام تمرین های منظم برای حفظ قدرت بدنیشان است. در عمان، پایتخت اردن، این خانواده که به صورت حرفه‌ای تنیس روی میز را دنبال می‌کنند، همچنان در خانه مشغول تمرین هستند. در چین، هفته مد شانگهای بدون حضور تماشاگران و سن معروفی که مدل‌ها بر روی آن راه می‌روند، برگزار شد. اپیدمی ویروس کرونا برنامه‌های مد شانگهای را لغو کرده و برگزار کنندگان مجبور شدند در یک استودیو به فیلمبرداری مدل‌ها بپردازند و جلوه‌های بصری استفاده کنند. همچنین مدل‌ها و طراح‌ها به صورت زنده از طریق اینترنت با مشتریان گفتگو کردند. اینجا تالار معروف بولشوی مسکو در روسیه است. این تالار یکی از مشهورترین تالارهای جهان برای اجرای هنرهای باله و اپرا به شمار می رود. تالار بولشوی پس از بستن درهایش به دلیل شیوع کرونا، حالا برای حفظ ارتباط با علاقمندان هنر در روسیه و سرگرم کردن آنها در خانه، شماری از اجراهای پیشین خود را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان قرار داده است.
پخش تصویری هنر و تئاتر بالشویی در این شرایط سخت به مخاطبان انرژی میده و بهشون میگه که این دوران بالاخره تموم میشه.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که در سراسر آن مقررات سخت رفت و آمد به دلیل شیوع ویروس کووید 19 برقرار شده. اما برای مردم هنردوست این کشور، هنر متوقف شدنی نیست. گالری مشهور اوفیتسی در فلورانس ایتالیا درهای خود را به روی مخاطبان آنلاین گشوده تا آنها در حالی که در خانه‌های خود نشستند از دیدن هنرهای تجسمی و نقاشی‌های معروف مانند آثار لئوناردو داوینچی لذت ببرند. اما شماری از موسیقیدان‌ها مانند ایتساک پرلمان، ویولونیست مشهور آمریکایی اسرائیلی، این روزها در صفحه توییتر خود قطعات موسیقی کلاسیک را برای علاقمندان اجرا می کنند.
بذارید براتون داستانی تعریف کنم تا شاید در این شرایط روزتون کمی دلپذیرتر بشه. چند سال پیش در اروپا اجرا داشتم و بعد از کنسرت خانمی از من پرسید آیا برای پسرم معلم ویولون خصوصی بگیرم یا بهتر اول به کلاس‌های گروهی بره. من پرسیدم پسر شما چند سالشه؟ اون خانم گفت 17 ماه. خب احتمالاً این روزها برای یادگیری هیچ وقت زود نیست.
در شماری از کشورها از شهروندان بالای 65 سال خواسته شده به دلیل اینکه در معرض آسیب بیشتری هستند از خانه‌های خود خارج نشوند. اینجا در شیلی، گونزالو هر روز در مقابل خانه پدر و مادرش که در قرنطینه هستند آکاردئون می‌نوازد تا قدری از سختی این روزها برای آنها کاسته شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دین و اعتقادات دینی از عناصر و مؤلفه های مهم فرهنگ بشری است. به گفته مورخان در تاریخ اروپا بلاهای بزرگ و همه‌گیر چون وبا و طاعون در سوستر شدن اعتقادات دینی تأثیر داشته. در این رابطه همراه هستیم برای گفتگو با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شیوع ویروس کرونا در ایران چه تأثیری خواهد داشت بر فرهنگ دینی؟
خب اگر به تاریخ بشر نگاه بکنیم ببینیم که از دین ها، حالا انواع مختلف دین ها از جادوگری شروع میشن و بعد به دین های مختلف میرسن. اینها در واقع اونجاهایی که بشر نمیدانسته پاسخهایی میدادن که موجودات فراطبیعی، خداوند، نمیدونم جن و دیگر چیزهایی که مادی نیستند عامل این رعد و برق هستند و بعد به تدریج هر چقدر در این حال عقل و علم این دو در برابر دین بودن، یعنی هر چقدر که بشر بیشتر به اصطلاح به عقل خود بنیاد خودش تکیه کرده در تاریخ تمدن و هر چقدر که علم پیشرفت کرده، به تدریج دین از این عرصه ها رانده شده و براش توضیح پیدا شده که چرا مثلا زلزله رخ میده، چرا مثلا طوفان رخ میده و غیره. حالا در طول تاریخ هم میبینیم که زمانی که بلاهای بزرگ رخ میده، مثلا بلاهایی مثل طاعون و وبا که شما به اشاره کردین در گذشته، این سوال برای مردم پیش میاد که خب اگر خداوند جهان را آفریده چرا این شر را آفریده؟ شرهایی که نالازم هستن، هیچ توضیحی براشون نیست، هیچ توجیهی براشون نیست، هیچ فایده ای ندارن. اگر خداوند نیک هست و نیکی آفریده، پس این شر را که آفریده؟ البته در خیلی قدیما میگفتن خب بخشی رو شیطان آفریده، بدی ها رو بخشی رو خدا، ولی خب این با یکتا پرستی در تضاد هستش و این به اصطلاح حالا توجیهات مختلفی میوردن براش که بله این شر هم یک پیام هست، خداوند میخواست گناهکاران تنبیه بکنه چه. اما همه این توجیهات در برابر عقل علوم بشری جا میندازه، مثل رنگ میپزن. حالا وقتی که این بلاها رخ میده، مردم که درگیر این بلاها میشن، طبیعتا این پرسش ها براشون مطرح میشه. از طرفی حالا کرونا در ایران از شهر قم شروع شد، یعنی جایی که میگفتن اینجا شفا بخش است، اماما و امامزاده ها و نمیدونم برخی دعاها وجود دارن که اینا تاثیر شفا بخشی دارن. اما حالا وقتی که مثلا عربستان سعودی خانه کعبه رو هم مثلا قرنطینه میکنه، معلوم میشه که اینا هیچ تاثیر شفا بخشی ندارن و هیچ کمکی به بشر در بلایا نمیکنه. این به طور طبیعی لازم نیست به بحث های فلسفی، مردم در تجربه عینی میبینن که این شفا بخشی یک افسانه است، یک خرافه است، یک دکان بوده در واقع برای دیگه پول در بیارن و این بسرا این همه دعاها هم هیچ تأثیری نداره و باید علم پیدا بشه. این تأثیر به هر حال به طور طبیعی بر ذهنیت مردم خواهد بود.
خب برخی اصلاح طلبان و نواندیشان دینی میگن که اعتقاد به شفا بخشی امامان و امامزادگان خرافه است و نسبتی با دین نداره. در این رابطه چه صحبتی دارید؟
ببینید این اصلاح طلبان دینی به خصوص این از نوع ایرانیش همیشه یک سعی میکنن با یک واژه‌هایی که به اصطلاح در واقع یک نوع لفاظی است، مثل ساحت قدسی، ساحت نمیدونم ساحت طبیعت، ساحت غیر قدسی و غیره، اون اساس اندیشه رو بپوشونن. وقتی که یک کسی به جن باور داره، یعنی معتقد هستش که نیروهای فراطبیعی وجود دارن که ما نمیشناسیم چون بدر طبیعت دخالت میکنن، نواندیشان دینی به اینا میگن این خرافه است، این جزء دین نیست. حالا جن البته در قرآن هست، اما اینا اینطوری میگن. اما خود اینها میگن یک نیرویی وجود دارد که این نیرو رو ما نمیشناسیم، نیرو طبیعی هم نیست، مادی هم نیست، اما بر ماده اثر میذاره هر وقت خودش دلش بخواد. این در واقع شما از اون لفاظی ها جداش بکنید، دقیقاً همون اعتقاد عامیانه خرافاتی هستش که اینا بهش میگن خرافات.
بله، سپاسگزار آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خیلی خیلی ممنون که امروز در 16th روز از فصل بهار هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 0042-02-2112-2113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در صبحانه با خبر امروز، تشدید تدابیر ایمنی همزمان با افزایش شدید تعداد بیماران در اسپانیا، آلمان، فرانسه و بریتانیا. وزیر بهداشت ایران نسبت به عواقب تصمیم‌های اشتباه هشدار داد. همزمان با فشار سیاستمداران و دولت‌ها بر واشنگتن، ترامپ می‌گوید ایران برای کاهش تحریم‌ها درخواستی نداده است. و تلاش هنرمندان و گالری های هنری برای کمک به مردم در شرایط قرنطینه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 16 فروردین ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بحران جهانی کرونا همچنان در حال گسترش است. آمار ثبت شده بیماران به 1,100,000 نفر نزدیک شده و تعداد قربانیان هم به حدود 60,000 تن رسیده. در ایران هم هنوز چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد و تعداد بیماران و قربانیان روز به روز بیشتر می شود. در این میان همزمان با پایان تعطیلات نوروزی، گروهی از سیاستمداران به فکر بازگشایی ادارات و شرکت‌های تولیدی و خدماتی هستند. در مقابل جمعی از مسئولان پزشکی و بهداشتی نسبت به عواقب ناشی از تصمیم‌های اشتباه هشدار دادند. هشداری کم و بیش مشابه هشدار سازمان جهانی بهداشت که خواستار سختگیری مضاعف کشورها به خصوص در خاورمیانه شده و هشدار داده که کمترین سهل‌انگاری می‌تواند به عواقبی جبران ناپذیر منجر شود. در شرایطی که تقریبا همه جهان با بحرانی همه‌گیر دست به گریبان است، چرا هنوز گروهی از تصمیم گیرندگان در ایران و خارج از ایران در حال انکار و نفی واقعیت هستند؟ چه توجیهی برای سهل‌انگاری در قبال جان انسان‌ها وجود دارد؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
بازگشت به وضعیت عادی و پایان محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایران تاریخ مشخصی ندارد.
مسئله کرونا مسئله این نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه.
برگزاری برخی مراسم مناسبتی از جمله نماز جمعه هم همچنان معلق است. این در حالی است که برخی مسئولان از دیرهنگام بودن اتخاذ تدابیر لازم سخن میگویند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی وزیر کشور را به مخالفت با به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی دوم اسفند برای مقابله با شیوع کرونا متهم کرده و وزارت بهداشت همچنان از افزایش شمار جان باختگان خبر میدهد.
خودشون رو از دست دادن و با احتساب این 134 عزیزی از دست رفته، ما تا امروز 3294 مورد فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم. و البته
آماری که همچنان به نظر بسیاری غیر واقعی است و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. این وضعیت تنها مختص ایران نیست، بلکه در دیگر کشورهای خاورمیانه هم تا کنون آمار اعلام شده از مبتلایان بسیار کمتر از کشورهای غربی است. در این میان سازمان جهانی بهداشت به این کشورها هشدار داده که فرصتشان برای مبارزه با شیوع کرونا رو به پایان است. آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان شاهد جهشی جدید است، در حالی که شمار جانباختگان در آمریکا به 7,000 تن نزدیک می شود. اسپانیا هم آمار جدیدی اعلام کرد.
تا امروز 10,935 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادند. از سوی دیگه 30,513 نفر هم از بیمارستان ها مرخص شدند که 26% از مجموع مبتلایان قطعی هستند.
از این رو کشورها تشدید تدابیر قرنطینه را بهترین راه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا می دانند. نخست وزیر بریتانیا که در روزهای نخست به تدابیر سختگیران اعتقادی نداشت، حالا که خود مبتلا شده از مردم می خواهد به دستورالعمل ها پایبند باشند.
به نظرم خیلی از مردم فکر می کنند این وضعیت طولانی می شه. واسه همین دوست دارن از خونه برن بیرون، به خصوص اونهایی که بچه دارن. ممکنه برای تفریح و گشتن وسوسه بشن و دستورالعمل‌ها رو زیر پا بذارن. خواهش میکنم به دستورالعمل‌ها پایبند باشید.
در آستانه روزهای عید پاک نگرانی از عدم پایبندی برخی شهروندان به قوانین قرنطینه برجسته شده. در فرانسه پلیس از تشدید مجازات قانون شکنان خبر می‌دهد.
مسئله ساده است. به قرنطینه پایبند نباشی، هم جریمه خواهی شد، هم خود را در معرض خطر قرار خواهی داد و ممکن است خود یا عزیزانت را راهی بخش مراقبت‌های ویژه کنی. این بازی نیست. این یک حقیقت است. مردم جان خود را از دست می دهند.
و می ماند گذراندن وقت در خانه نشینی های طولانی. اینجا در پاریس نوام کارتوزو، مجری مشهور برنامه های مسابقات تلویزیونی، از پنجره خانه خود برای همسایگان مسابقه برگزار می کند.
ساعت 8 شب هممون توی بالکن و پنجرهمون قرار داریم تا کادر درمانی رو تشویق کنیم. روزای اول آهنگ می‌زدم تا محله رو یکم زنده کنم. بعد این به یه مسابقه موسیقی تبدیل شد و حالا سوال مطرح می‌کنم. دو گروه میشیم و با هم مسابقه میدیم.
و در ژاپن نوازندگان از راه فضای مجازی قطعه‌های موسیقی مشترک تولید می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک. آقای علایی، روز گذشته دو تن از مقامات و مسئولان بهداشت و همچنین ستادهای مقابله با کرونا در ایران دو هشدار جدی رو مطرح کردند. ابتدا علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت اگر مسئولان اشتباه راهبردی در تصمیم گیری داشته باشند، وضعیتی همانند جنگ احد در صدر اسلام رو خواهد داد. چگونه این شرایط فعلی با جنگ احد مقایسه شده؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع به نظر من مثال خوبی رو به کار برده، مخصوصا برای گروه هدفش که افرادی هستند که در واقع فکر می کنم به خدا نزدیکتر هستند و تصمیمات در واقع عقیدتی می گیرن. در جنگ احد در واقع پیامبر به یک سری از سربازاش گفت که در بالای کوه احد بمونن و اگر پیروزی موقتی ایجاد شد نیاد جلو، فکر نکنن تمام شده، ولی متاسفانه اونا گوش ندادن و باعث شد که شکست بخورن. دقیقا این شرایط هم شرایط مشابهی هست که با یک تعداد شدت مراجعه کم شدن در چند روز کوتاه مدت که ما انتظارش رو داشتیم در بیمارستانهای شهرهای بزرگ، که علتش هم این بود که 8 میلیون نفر از ایرانیان در واقع سفر کردن در طی دو هفته نوروز و معمولا ایرانیان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک سفر میکنن، چون خیلی هاشون از شهرهای کوچک مهاجرت کردن. به خاطر همین باعث میشه وقتی 8 میلیون در واقع سفر کنن، نسبت افرادی که مراجعه میکنن به طور کاذب نسبت به روزهای قبل از عید کاهش پیدا کنه. اما این نشان دهنده کنترل بیماری نیست و نباید تصور باطلی بشه که بیماری کنترل شده. مثال سادش هم این هست که وقتی که میگن ما هنوز 50,000 مورد مبتلا داریم، در صورتی که تخمین حداقل 200,000 مورد مبتلا هست، وقتی که شما 75% از گروه هدفت رو نمیشناسی چجوری میتونی کنترلش کنی؟ به خاطر همین این نگرانی هست و واقعا هم نگرانی جدی هست. شما نگاه کنین، مسئله که 2 ماه پیش میتونستن کنترل بکنن نکردن، الان بیش از 200,000 مبتلا هست. الان اگر دقت نکنن و شدت و حدت به خرج ندن، 2 ماه دیگه ممکنه صدها هزار کشته در واقع در ایران روی بده.
خب از سوی دیگه وزیر بهداشت ایران آقای نمکی در نامه‌ای به حسن روحانی از تصمیم‌ها درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرده. چرا مجموعه دستگاه‌ها و نهادها با مسئولان بهداشت و درمان هماهنگی ندارند؟
سوال خیلی خوبه. من واقعا تعجب می‌کنم وقتی این مسئله رو می‌بینم. از اونجا گفته میشه که ما یک کمیته کشوری کرونا داریم با ریاست رئیس جمهور، ولی از طرف دیگه میبینیم یک وزیری رأساً اقدام میکنه که مردم باید برن سر کار، و این نشون میده که هنوز یک هماهنگی بین بخشی بین وزرا وجود نداره و اینجا نقش رئیس جمهور مهمه، و این نشون میده که وزیر بهداشت در واقع احساس در واقع مستأصل شدن بهش دست داده که اومده این نامه رو زده، یعنی احتمالاً خود چندین بار صحبت کرده و به نتیجه نرسیده. و این خیلی برای من جالبه، شما نگاه کنید روند اتفاقاتی که در آمریکا میفته و در ایران میفته خیلی شباهت داره. یعنی دو ماه پیش که در واقع ایران مسئله رو در واقع کتمان میکرد، همون وضعیتی بود که در آمریکا کتمان میشد، و بعد در واقع خود در واقع سیاستگزاران آمریکا میگفتن آنفلانزا مهمتره، ایران دقیقا میگفت آنفلانزا مهمتره، و بعد دیدیم که آمریکا فهمید اشتباه کرد و سریع اومدن اشتباهشون رو پذیرفتن، و بعد حتی هفته پیش اومدن خود ترامپ گفت که شغلا باید برگردن به کارشون، و بعد دوباره اشتباه اصلاح کرد، و ایران دوباره میاد میگه که ما میخوایم در واقع کارخونه باز بشه و مردم برگردن، در صورتی که اگر کارخونه باز بشه، اگر مردم برگردن سر کار، باعث میشه که درصد بیشتری مبتلا بشن و برگردن به خونه هاشون، خانواده ها مبتلا بشن و بار بیماری بسیار بیشتر ایجاد میکنه. یعنی اقتصاددانان بهداشت و سلامتی به راحتی میتونن با 4 عدد به در واقع رئیس جمهور نشون بدن که تأثیری که این داره خیلی خیلی بدتره تا اینکه یک ماه واقعا یک ماه درست قرنطینه رو اجرا کنن. متاسفانه این به قول معروف درست نکردن باعث میشه نه میتونن کارو درست انجام بدن، نه از طرف دیگه هی دارن باعث میشن که بار بیماری و میزان مرگ و میر بیشتر بشه.
بله سپاسگزارم دکتر کامیار علایی که با ما همراه بودید.
من از شما تشکر.
از اوایل جدی شدن موضوع کرونا در ایران، جمعی از سیاستمداران این کشور از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه تهران شدند. این گروه تحریم‌ها را مانع دریافت دارو و تجهیزات پزشکی می‌دانستند. موضوعی که از سوی همتای آمریکایی آقای ظریف و دیگر سیاستمداران ارشد این کشور رد می‌شد. حالا اما با افزایش شدید بیماران و قربانیان کرونا در ایران، فشار جامعه جهانی بر واشنگتن برای کاستن از فشار تحریم‌ها بیشتر شده. در پاسخ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ایران درخواستی دریافت نکرده. شهریار سیا میگزارش میدهد.
محموله امدادی کمک‌های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور برداشتن.
بله، درست شنیدید. این کمک‌های ایران به مردم آمریکاست.
باید با آنها گفتگو کنیم. می توانیم خیلی سریع به توافق برسیم. تنها کاری که باید بکنند این است که زنگ بزنند. آنها غرور دارند. رهبرانشان غرور دارند. همانطوری که ما هم غرور داریم. سخت است که تلفن را بردارند و برای دیدارمان زنگ بزنند. ولی با این کار می توانند به راحتی مشکلات کشورشان را حل کنند.
حالا رابطه این دو دولت شبیه رابطه عشق و نفرت شده. هر دو به هم حمله می کنند و همزمان هر دو مدعیان می خواهند به هم کمک کنند.
متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط حاد و سخت جهانی هم درس عبرت نگرفتن، نفهمیدن باید چی کار بکنن. الان موقع خوبی بود، الان موقعی بود که از اون کار غلطشون میتونستن عذرخواهی کنن. موضوع انسانی هم بود، هیچ کم اونا رو ملامت نمی کرد که شما عقب نشینی کردید. بهترین فرصت تاریخی برای آمریکایی‌ها بود که الان برگردن از اون مسیر غلط خودشون.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم انتظار داشت اولین گام را آمریکا بردارد. حالا هیچ کدام حاضر نیستن اول گوشی را بردارن. سوی دیگر در کشور همسایه عراق دو طرف برای هم شاخ و شانه می‌کشند و نیروهای آمریکایی برای حمله غافلگیرانه ایران آماده شدند. آمریکایی‌ها می‌گویند اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای ضربه زدن به نیروهای آمریکا به عراق آمده، و از همین رو دونالد ترامپ هم ایران را تهدید کرده. محمد جواد ظریف هم در پاسخ مستقیم به آقای ترامپ نوشته باز هم گول جنگ طلبان همشگی را نخور. حالا در این رابطه عشق و نفرت کسی نمی‌داند دو طرف قرار است به جنگ واقعی برسند یا اینکه بالاخره یکی گوشی را برمی‌دارد و تماس می‌گیرد. مشکل اینجاست که ویروس کرونا کاری به این بازی‌های سیاسی دو طرف ندارد و وضعیت هر دو کشور بحرانی است. با این تفاوت که آمریکا تحریم نیست ولی ایران تحریم است و مقصری برای گرفتن انگشت اتهام به سویش دارد. مقام‌های ایران بارها مدعی شدند تحریم‌های آمریکا مانع مبارزه کامل با همه‌گیری کرونا در ایران است. سوی دیگر اما آمریکایی‌ها هم دائم از تمایل برای کمک به ایران در این عرصه صحبت می‌کنند. در تازه‌ترین اظهار نظر، مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، احتمال بازنگری در تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای مبارزه با کرونا را رد نکرده. اما واقعیت این است که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. مقام‌های آمریکا دائم تأکید می‌کنند تحریم‌های این کشور شامل دارو، تجهیزات پزشکی و غذا نیست. اما ایران هم می‌گوید تا وقتی پول برای خرید دارو نداریم، فرقی به حال ما نمی‌کند. حالا همه منتظرن ببینن بالاخره چه کسی گوشی را برمی‌دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، در این روزها مجدداً بحث تحریم‌ها میان مقامات ایران و آمریکا مطرح شده. مقامات ایران در گفتگوها خواستار لغو و یا کاهش تحریم‌ها هستند. در همین زمینه دونالد ترامپ روز گذشته گفت درخواستی مطرح نشده به صورت رسمی. آیا دونالد ترامپ در انتظار تماس مستقیم از تهران هست؟
حقیقتش رو بخواییم خیلی مطمئن نیستم که چقدر یه همچین موضوعی صحت داشته باشه، چون به درخواست ایران نبوده که تحریم ها رو وضع کردن که الان ایران اگر درخواست بکنه خب تحریم ها برداشته بشه. و جدا از اینها شرایطی که زمانی که شرایط خب خیلی کم تنش‌تر از این صحبت ها بود، اگه خاطرتون باشه خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آقای مکرون تلاش کردن که شرایط حتی دیدار بین آقای ظریف و آقای ترامپ مهیا بشه. آقای ظریف فرانسه رفته بود زمانی که آقای ترامپ هم اونجا بود، ولی در نهایت اینها میسر نشد. تازه اینها زمانی بود که هنوز ترور قاسم سلیمانی رو نداشتیم، این تهدیدهایی که در عراق داره اتفاق میفته که همین چند روز پیش آقای ترامپ باز تهدید کرده بود که در عراق اگر نیروهای ما یا چیزایی که اونجا داریم صدمه ببینه تلافی میکنیم و ایران آسیب خواهد دید. و از این صحبت ها مطرح نبود، راه حلی نبود برای اینکه تحریم ها کمتر بشه. و اینو نباید فراموش بکنیم که کسی الان در ایالات متحده در نزدیکی آقای ترامپ نیست که موافق این باشه که تحریم ها کم بشه. کسانی که با آقای ترامپ دسترسی دارن و میتونن تحت تاثیر قرارش بدن کسانی هستند که واقعا حامی این سیاست فشار حداکثر و ایران هم ابزار فشار زیادی در اختیار نداره، اهرام‌هایی نداره که بتونه ایالات متحده رو قانع بکنه که دست از این شیوه برداره. از طرف دیگه خب هیچ بدبستانی هم به نظر نمیاد که ایران حاضر باشه الان انجام بده یا شرایطش رو داشته باشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از اینها راهی رو به جلو برای حداقل آینده نزدیک گذاشته باشه که تحریم‌ها قرار باشه تغییر در وضعیتش وجود داشته. ممکنه البته شاید یک سری تعلیق هایی که مافیات هایی که میدادن رو حالا تمدید بکنن یا بیشتر بکنن، ولی فکر میکنم بیشتر از اون اتفاق دیگه بیفته.
خب جو بایدن رقیب احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو خواستار کاهش و یا لغو تحریم ها بوده. ما چند روز پیش اولین انجام تراکنش رو هم داشتیم در رابطه با سازگار این سکس. فکر میکنین که آیا بحث تحریم ها به رقابت های انتخاباتی هم کشیده بشه؟
ببینید، با توجه به وضعیت ماجرای ویروس کرونا در ایالات متحده، سیاست خارجی و مسئله تحریم‌های ایران واقعاً در فکر نمی‌کنم بعد سیاست داخلی و تأثیر در انتخابات نقش مهمی داشته باشه در شرایط فعلی. حالا در ماه‌های آینده که نزدیک‌تر به انتخابات بشه، مگه مسئله کرونا در ایالات متحده بهتر بشه اوضاعش، ممکنه تغییر کنه، ولی در نهایت سیاست خارجی هیچ وقت موضوع چندان تعیین کننده نبوده. از طرف دیگه در مورد اینسپکس، اون هم بیشتر از این که به تحریم‌ها، یعنی به نتیجه تحریم‌ها بتونه کمک بکنه و شرایط رو بهتر بکنه برای ایران، یک کاری هست که اروپا سعی کرد راه اندازی بکنه به دلیل عدم رضایت عمیقی که از شیوه سیاست خارجی ایالات متحده داشت. یعنی اروپا بسیار از مسئله اعمال تحریم‌های یک جانبه و خصوصا اعمال تحریم‌های ثانویه بدون مشورت، بدون اینکه جلب رضایت اروپا انجام بشه از طرف امریکا، ناراحت و عصبانی و میخواد این رو نشون بده که میتونه تصمیم بگیره که خودش با چه کشورهای تجارت داشته باشه و داره سعی میکنه کار رو فعال بکنه. ولی در نهایت در تحریم‌ها تا زمانی که با این شدت تحریم‌های ثانویه ادامه داشته باشن بعید میدونم تاثیر معناداری داشته باشه.
سپاسگزارم خانم پزشک که با ما همراه بودید. اما یکی از راهکارهای دولت‌ها برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 توصیه به خانه نشینی و اصطلاحاً قرنطینه کردن افراد است. حالا شماری از موزه‌ها و تالارهای موسیقی و هنرمندان به کمک دولت‌ها آمدند تا با شیوه‌های مختلف مردم را به خانه نشینی تشویق کنند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با اوجگیری شیوع کرونا و خانه نشینی اجباری میلیون ها تن در سراسر جهان، از دولت ها گرفته تا موزه ها، سالن های تئاتر و موسیقی و هنرمندان و ورزشکاران برای تشویق مردم به خانه نشینی فعال شدند. از اردن شروع کنیم، جایی که صلاح هر روز ساعت 7 عصر برای نزدیک به 4000 نفر به صورت آنلاین کلاس یوگا برگزار می کند.
ما به خوبی میدونیم که وقتی نرمش انجام میدیم هورمون هایی که حس خوب در بدن ما تولید میکنند افزایش پیدا میکنه. این تمرینات میتونه به افسردگی و استراب ناشی از شرایطی که در اون هستیم کمک کنه.
یکی از دغدغه های این روزهای ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان انجام تمرین های منظم برای حفظ قدرت بدنیشان است. در عمان پایتخت اردن این خانواده که به صورت حرفه‌ای تنیس روی میز را دنبال می‌کنند همچنان در خانه مشغول تمرین هستند. در چین هفته مد شانگهای بدون حضور تماشاگران و سن معروفی که مدل‌ها بر روی آن راه می‌روند برگزار شد. اپیدمی ویروس کرونا برنامه‌های مد شانگهای را لغو کرده و برگزار کنندگان مجبور شدند در یک استودیو به فیلمبرداری مدل‌ها بپردازند و از جلوه‌های بصری استفاده کنند. همچنین مدل‌ها و طراح‌ها به صورت زنده از طریق اینترنت با مشتریان گفتگو کردند. اینجا تالار معروف بلشوی مسکو در روسیه است. این تالار یکی از مشهورترین تالارهای جهان برای اجرای هنرهای باله و اپرا به شمار می رود. تالار بلشوی پس از بستن درهایش به دلیل شیوع کرونا حالا برای حفظ ارتباط با علاقمندان هنر در روسیه و سرگرم کردن آنها در خانه شماری از اجراهای پیشین خود را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان قرار داده است.
پخش تصویری هنر و تئاتر بالشوی در این شرایط سخت به مخاطبان انرژی میده و بهشون میگه که این دوران بالاخره تموم میشه.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که در سراسر آن مقررات سخت رفت و آمد به دلیل شیوع ویروس کووید 19 برقرار شده. اما برای مردم هنردوست این کشور هنر متوقف شدنی نیست. گالری مشهور اوفیتسی در فلورانس ایتالیا درهای خود را به روی مخاطبان آنلاین گشوده تا آنها در حالی که در خانه‌های خود نشستند از دیدن هنرهای تجسمی و نقاشی‌های معروف مانند آثار لئوناردو داوینچی لذت ببرند. اما شماری از موسیقیدان‌ها مانند ایتساک پرلمان، ویولونیست مشهور آمریکایی اسرائیلی، این روزها در صفحه توییتر خود قطعات موسیقی کلاسیک را برای علاقمندان اجرا می کنند.
بذارید براتون داستانی تعریف کنم تا شاید در این شرایط روزتون کمی دلپذیرتر بشه. چند سال پیش در اروپا اجرا داشتم و بعد از کنسرت خانمی از من پرسید آیا برای پسرم معلم ویولون خصوصی بگیرم یا بهتر اول به کلاس‌های گروهی بره. من پرسیدم پسر شما چند سالشه؟ اون خانم گفت 17 ماه. خب احتمالاً این روزها برای یادگیری هیچ وقت زود نیست.
در شماری از کشورها از شهروندان بالای 65 سال خواسته شده به دلیل اینکه در معرض آسیب بیشتری هستند از خانه های خود خارج نشوند. اینجا در شیلی، گونزالو هر روز در مقابل خانه پدر و مادرش که در قرنطینه هستند، آکاردئون می‌نوازد تا قدری از سختی این روزها برای آنها کاسته شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دین و اعتقادات دینی از عناصر و مؤلفه‌های مهم فرهنگ بشری است. به گفته مورخان در تاریخ اروپا بلاهای بزرگ و همه‌گیر چون وبا و طاعون در سوستر شدن اعتقادات دینی تأثیر داشته. در این رابطه همراه هستیم برای گفتگو با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شیوع ویروس کرونا در ایران چه تأثیری خواهد داشت بر فرهنگ دینی؟
خب اگر به تاریخ بشر نگاه بکنیم ببینیم که از دینها، حالا انواع مختلف دینها از جادوگری شروع میشن و بعد به دینهای مختلف میرسن. اینها در واقع اونجاهایی که بشر نمیدانسته پاسخهایی میدادن که موجودات فراطبیعی، خداوند، نمیدونم جن و دیگر چیزهایی که مادی نیستند عامل این رعد و برق هستند و بعد به تدریج هر چقدر در این حال عقل و علم این دو در برابر دین بودن، یعنی هر چقدر که بشر بیشتر به اصطلاح به عقل خود بنیاد خودش تکیه کرده در تاریخ تمدن و هر چقدر که علم پیشرفت کرده، به تدریج دین از این عرصه‌ها رانده شده و براش توضیح پیدا شده که چرا مثلا زلزله رخ میده، چرا مثلا طوفان رخ میده و غیره. حالا در طول تاریخ هم میبینیم که زمانی که بلاهای بزرگ رخ میده، مثلا بلاهای مثل طاعون و وبا که شما به اشاره کردین در گذشته، این سوال برای مردم پیش میاد که خب اگر خداوند جهان را آفریده چرا این شر را آفریده؟ شرهایی که نالازم هستن، هیچ توضیحی براشون نیست، هیچ توجیهی براشون نیست، هیچ فایده ای ندارن. اگر خداوند نیک هست و نیکی آفریده، پس این شر را که آفریده؟ البته در خیلی قدیما میگفتن خب بخشی رو شیطان آفریده، بعدی ها رو بخشی رو خدا، ولی خب این با یک تا پرستی در تضاد هستش و این به اصطلاح حالا توجیهات مختلفی میوردن براش که بله این شر هم یک پیام هست، خداوند میخواست گناهکاران تنبیه بکنه چه. اما همه این توجیهات در برابر عقل علوم بشری جا میندازه، مثل رنگ میبازن. حالا وقتی که این بلاها رخ میده، مردم که درگیر این بلاها میشن، طبیعتا این پرسش ها براشون مطرح میشه. از طرفی حالا کرونا در ایران از شهر قم شروع شد، یعنی جایی که میگفتن اینجا شفا بخش است، اماما و امامزاده ها و نمیدونم برخی دعاها وجود دارن که اینا تاثیر شفا بخشی دارن. اما حالا وقتی که مثلا عربستان سعودی خانه کعبه رو هم مثلا قرنطینه میکنه، معلوم میشه که اینا هیچ تاثیر شفا بخشی ندارن و هیچ کمکی به بشر در بلایا نمیکنن. این به طور طبیعی لازم نیست به بحث های فلسفی، مردم در تجربه عینی میبینن که این شفا بخشی یک افسانه است، یک خرافه است، یک دکان بوده در واقع برای یه عده‌ای که پول در بیارن و این به اصطلاح این همه دعاها هم هیچ تأثیری نداره و باید علم پیدا بشه. این تأثیر به هر حال به طور طبیعی بر ذهنیت مردم خواهد بود.
خب برخی اصلاح طلبان و نواندیشان دینی میگن که اعتقاد به شفا بخشی امامان و امامزادگان خرافه است و نسبتی با دین نداره. در این رابطه چه صحبتی دارید؟
ببینید این اصلاح طلبان دینی به خصوص این از نوع ایرانیش همیشه یک سعی میکنن با یک واژه‌هایی که به اصطلاح در واقع یک نوع لفاظی است، مثل ساحت قدسی، ساحت نمیدونم ساحت طبیعت، ساحت غیر قدسی و غیره، اون اساس اندیشه رو بپوشونن. وقتی یک کسی به جن باور داره، یعنی معتقد هستش که نیروهای طبیعی وجود دارن که ما نمیشناسه چون بدر طبیعت دخالت میکنن، نواندیشان دینی به اینا میگن این خرافه است، این جزء دین نیست. حالا جن البته در قرآن هست، اما اینا اینطوری میگن. اما خود اینها میگن یک نیرویی وجود دارد که این نیرو رو ما نمیشناسیم، نیرو طبیعی هم نیست، مادی هم نیست، اما بر ماده اثر میذاره هر وقت خودش دلش بخواد. این در واقع شما از اون لفاظی ها جداش بکنید، دقیقاً همون اعتقاد عامیانه خرافاتی هستش که اینا بهش میگن خرافات.
بله، سپاسگزار آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خیلی خیلی ممنون که امروز در 16th روز از فصل بهار هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.